ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. وضعیت اضطراری دولت آمریکا در قبال ایران یک سال دیگر تمدید شد. آمریکا و بریتانیا تحریم‌ها علیه احمد شر رئیس جمهوری موقت سوریه را لغو کردند. و دادسرای مرکز خوزستان در پی خودسوزی جوان اهوازی بیانیه تهدیدآمیز صادر کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی را در پیوند با موضوع ایران یک سال دیگر تمدید کرد. دولت آمریکا جمعه بیانیه را با امضای دونالد ترامپ منتشر کرد که در آن آمده روابط بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران هنوز عادی نشده است. فرمان وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران 10 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر صادر شد و از آن سال از سوی تمامی رؤسای جمهوری ایالات متحده تمدید شده است. جیمی کارتر این فرمان را برای مقابله با تهدید غیر عادی و فوق‌العاده جمهوری اسلامی علیه امنیت آمریکا صادر کرده است. ایالات متحده 3 روز پیش از سفر احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه به واشنگتن تحریم‌ها علیه او را لغو کرد. وزارت امور خارجه آمریکا و دولت بریتانیا جمعه اعلام کردند که احمد شر رئیس جمهور موقت و انس حسن خطاب وزیر کشور سوریه از فهرست تروریستی مشمول تحریم‌ها خارج شدند. روز پنجشنبه هم شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه لغو تحریم‌ها علیه احمد شر پیش از سفر او به کاخ سفید رأی مثبت داد. در این قطعنامه که از سوی 14 عضو این شورا و با رأی ممتنع چین تصویب شد، آمده که شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که احمد شر را از فهرست تحریم‌های داعش و القاعده حذف کند. اما دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم انجامی تهدید کرد با کسانی که از این رویداد برای برهم زدن آرامش بهره برداری کنند برخورد میکند. در بیانیه این دادسرا که جمعه منتشر شد آمده که این هشدار قضایی با توجه به تاکید علی خامنه‌ای مبنی بر ضرورت حفظ وحدت صادر شده است. عصر پنجشنبه شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز تجمع کردند، جایی که احمد بالدی دانشجوی 20 ساله عرب اهوازی پس از خودسوزی بستری شده است. این جوان اهوازی 11 آبان مقابل پارک زیتون این شهر در اعتراض به تخریب دکه خانوادگیش از سوی ماموران شهرداری اقدام به خودسوزی کرد. و منشور کوروش بزرگ بنیانگذار پادشاهی هخامنشی به عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشر جهان در 43 نشست عمومی یونسکو تصویب شد. اعضای یونسکو در نشست عمومی 15 آبان که در سمرقند برگزار شد به اتفاق آرا پیشنهاد به رسمیت شناختن این منشور را به عنوان سندی بنیادی در تاریخ تمدن بشر تصویب کردند. پیشنهاد تصویب این منشور به طور مشترک از سوی ایران، تاجیکستان و عراق به یونسکو داده شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران اکنون یونسکو موظف است آموزه‌های برگرفته از منشور کوروش را در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حقوق بشری تقویت کند. این منشور که در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود، مجموعه‌ای از دستورات کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی هنگام فتح شهر بابل و آزاد کردن یهودیان از بردگی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های را علیه افرادی که تسهیل کننده انتقال 10 میلیون دلار پول از ایران به حزب الله در سال 2025 بودند اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده این اقدام با هدف حمایت از خلع سلاح حزب الله صورت می‌گیرد، چون این پول‌ها صرف تقویت نظامی حزب الله و بازسازی زیرساخت‌های این گروه می شود. آمریکا می گوید نیروی قدس سپاه پاسداران از ژانویه 2025 تا کنون بیش از 1 میلیارد دلار عمدتاً از طریق صرافی ها به حزب الله منتقل کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک شهروند یهودی ایرانی تبار 70 ساله را به دلیل سفر به اسرائیل به زندان محکوم کرد. خانواده این زندانی به نیویورک تایمز گفتند او هیچ فعالیت سیاسی نداشته و از سرطان پیشرفته مثانه هم رنج می برده. رویا ملکی نگاهی کرده به این ماجرا.
دستگاه قضا در ایران کامران حکمتی یهودی ایرانی آمریکایی 70 ساله را به تحمل زندان محکوم کرده است. روزنامه نیویورک تایمز این خبر را به نقل از خانواده او منتشر کرده. به استناد آنچه خانواده این زندانی گفتند، آقای حکمتی 13 سال پیش برای شرکت در یک جشن خانوادگی به اسرائیل سفر کرده. سفری که یک دهه بعد دلیل بازداشت و حکم زندانش در ایران شده است. آنطور که نیویورک تایمز نوشته، اعضای خانواده آقای حکمتی نخواستند نامشان فاش شود، چرا که از واکنش و انتقام روی حکومت ایران نگرانند. کامران حکمتی جواهر فروش ساکن نیویورک اردیبهشت ماه امسال برای دیداری کوتاه به ایران رفت، اما در فرودگاه تهران بازداشت شد. آنطور که خانواده‌اش گفتند، نیروهای امنیتی گذرنامه او را ضبط کردند و خواستار دسترسی به تلفن همراه و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی او شدند. بنا به روایت خانواده، این زندانی در هفته‌های نخست تحت بازجویی بود و در منزل یکی از بستگان در وضعیت ممنوع الخروجی قرار داشت. اما پس از پایان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، ماموران امنیتی با یورش به اقامتگاهش او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. او بدون داشتن حق دسترسی به وکیل، تیر ماه در دادگاه انقلاب به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. این حکم بر اساس قانونی صادر شد که سفر ایرانیان به اسرائیل را ممنوع کرده است. در نهایت شهریور ماه حکم به 1 سال کاهش یافت. با این حال خانواده حکمتی ابراز امیدواری کردند جمهوری اسلامی او را به دلایل انسان دوستانه آزاد کند، زیرا میگویند او هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش شخصی بوده و از سرطان پیشرفته مثانه رنج میبرد. کامران حکمتی در ایران متولد شده و از 13 سالگی در آمریکا زندگی میکند. او برای سفر اخیرش از گذرنامه ایرانی استفاده کرده، چرا که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد. نماینده ایران در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این پرونده به نیویورک تایمز خودداری کرده است. وزارت خارجه آمریکا هم گفته پیگیر این پرونده ها از راه دیپلماتیک است. دست کم 4 شهروند آمریکایی از جمله کامران حکمتی، رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار پیشین رادیو فردا و 2 زن که هویت آنها فاش نشده در حال حاضر در ایران زندانی هستند.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره سفر یک یهودی ایرانی تبار از آمریکا به ایران که موجب بازداشت او شده به دلیل سفری که او سالهای حدود 12 سال قبل به اسرائیل داشته. اما به دنبال دستور اداره هوانوردی فدرال آمریکا، کاهش پروازهای داخلی در ایالات متحده آغاز شده. این کاهش که در حال حاضر 4% از پروازهای داخلی رو شامل میشه، 40 فرودگاه در شهرهای بزرگ آمریکا رو در بر میگیرد. دلیل این کاهش تعطیلی دولت آمریکاست که سبب غیرفعال شدن هزاران کارمند فدرال شده. روز جمعه حدود 800 پرواز در فرودگاه‌های اصلی سراسر آمریکا لغو شد و موجب اختلال‌های بسیار و نارضایتی شدید مسافران شد. شان دفی وزیر حمل و نقل آمریکا از کنگره خواست بر سر تسویه بودجه به توافق برسند و دولت را باز کنند. این تعطیلی دولت که طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکاست، در پی اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگره بر سر بودجه مراقبت های بهداشتی بالا گرفته است. اما جیمز واتسون، دانشمند مشهور آمریکایی که جایزه نوبل پزشکی سال 1962 میلادی را به دلیل تلاش برای کشف ساختار DNA دریافت کرد، درگذشت. مرگ آقای واتسون در سن 97 سالگی جمعه از سوی نزدیکان او در نیویورک تایید شد. جیمز واتسون به همراه فرانسیس کریک و موریس ویلیکینز در سال 1953 کشف پیشگامانه‌ای مبنی بر دوگانه بودن ساختار DNA انجام دادند که نقطه عطفی در پزشکی مدرن و زیست شناسی مولکولی بود. دکتر واتسون در سال 1968 رئیس آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربر شد و آن را به یک مرکز اصلی تحقیقات سرطان در ایالات متحده تبدیل کرد. اما در خبری دیگر، معاون نیروی زمینی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور قصد دارد در 2 تا 3 سال آینده دست کم 1 میلیون پهپاد خریداری کند. او به خبرگزاری رویترز گفت پس از این دوره این رقم به 0.5 میلیون تا میلیون ها پهپاد در سال خواهد رسید. ارتش آمریکا در حال حاضر تنها حدود 50,000 پهپاد در سال می‌خرد. این مقام ارتش آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده از کاربرد پهپاد در جنگ اوکراین درس گرفته و دیده که این وسیله کوچک و ارزان به یکی از کارآمدترین سلاح‌ها تبدیل شده است. او گفت تولید پهپادها مستلزم به حرکت در آمدن تولید داخلی تمامی قطعات از موتور و حسگرها گرفته تا باتری ها و مدارهای الکترونیکی است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با این بخش خبری رادیو فردا همچنان با ما بمانید.